ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اوکراین از توافق خود با روسیه بر سر برقراری آتش بس خبر داد. عباس عراقچی نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 ابراز خوشبینی کرد. رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت استونی شد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق این کشور با روسیه بر سر برقراری آتش بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. در این بیانیه آمده است پترو پوروشنکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه در یک تماس تلفنی به این توافق دست یافتند. پیشتر سخنگوی آقای پوتین اعلام کرده بود که دو طرف درباره راه‌های خروج از بحران تا حد زیادی اشتراک نظر دارند. جدای طلبان اوکراین اما نسبت به این توافق هنوز واکنشی نشان ندادند. درگیری‌ها در شرق اوکراین که از ماه آوریل گذشته حدود 5 ماه پیش میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولت اوکراین آغاز شده بود، بیش از 2600 کشته بر جای گذاشته است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. وی روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافقی جامع مصمم و جدی اند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران در تناقض آشکار با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 سوم آذر ماه سال جاری است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز چهارشنبه وارد پایتخت استونی شد. آقای اوباما قرار است با رئیس جمهوری این کشور و همچنین رؤسای جمهوری‌های لتونی و لیتوانی دیدار و از جمله درباره تحولات مربوط به بحران اوکراین گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار از استونی راهی بریتانیا خواهد شد تا در نشست سران ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت کند. از سوی دیگر در آستانه سفر اوباما به استونی، رئیس جمهوری این کشور خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در کشورش شده است. جوان لیو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز روز سه‌شنبه گفت جهان در مقابله با ویروس مرگبار ابولا در حال باختن است. خانم لیو که در نشستی در مقر سازمان ملل سخنرانی میکرد با انتقاد از ناکافی بودن کمک‌های جهانی خواستار اعزام فوری تیم‌های نظامی و غیر نظامی ویژه از سراسر جهان به غرب آفریقا شد. شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تا کنون بیش از 1550 کشته بر جای گذاشته. در پی انتشار ویدیوی سربریدن فردی که گروه خلافت اسلامی او را استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار 31 ساله آمریکایی، معرفی کرده، مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند هنوز نمی‌توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. سخنگویان کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا گفتند که سرویس‌های اطلاعات آمریکا بررسی صحت این ویدیو را آغاز کرده است. عربستان سعودی میگوید 88 مظنون به ارتباط با القاعده را که در حال برنامه ریزی برای حملاتی در داخل و خارج از کشور بودند بازداشت کرده است. منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه گفت که 59 نفر از افراد بازداشت شده پیش از این با اتهاماتی مشابه زندانی بودند. به گفته این مقام امنیتی بازداشت ها طی چند روز گذشته صورت گرفته است. ساعتی بعد از انتشار ویدیوی سربریده شدن یک روزنامه‌نگار آمریکایی به دستور گروه خلافت اسلامی، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما دستور اعزام 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرده است. 15:04:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با برنامه جاده های پنهان توجه بفرمایید.
بازجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. در بخش اول مستند رادیویی جاده های پنهان، پیش از آن که همگام با پناهجویان در مسیر پناهندگی شویم، نخست نگاهی خواهیم داشت به مفهوم و رویکرد پناهندگی در زندگی بشر. پناهندگی سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در دوره باستان، فرار گروه‌ها، اقوام و حتی شاهان و چهره‌های معروف به سرزمین‌های دیگر در بسیاری از کتب تاریخی روایت شده است. در دوره میانی و معاصر، وقوع انقلاب‌ها و جنگ‌ها و از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ‌های منطقه‌ای شکل و ابعاد دیگری به مقوله پناهندگی و مهاجرت دادند. اگرچه مؤلفه‌هایی مانند تعلقات مذهبی، قومی، نژادی و اقتصادی همواره در جابجا شدن انسان‌ها نقش داشته، اما ورود مؤلفه‌های سیاسی به موضوع پناهندگی مفهوم تازه‌ای را در بحث پناهندگی به وجود آورده، تا جایی که برخی از صاحب نظران حقوقی از پناهندگی به عنوان حقی طبیعی برای انسان نام می‌برند و برخی دیگر از نظریه پردازان حق پناهندگی را ناشی از قراردادهای انسانی دانسته که می‌تواند از انسان سلب و یا دوباره به او اعطا شود. اما چند تفاوت عمده بین پناهندگی و مهاجرت وجود دارد. مهمترین آن، طبق تعریف حقوق بین الملل، پناهنده به کسی اطلاق می شود که به خاطر فعالیت‌های عقیدتی، قومیتی و یا نژادی تحت پیگرد است و برای فرار از خطر جانی مجبور به ترک اجباری کشورش می شود. اما در بحث مهاجرت، دست کم خطر جانی و ترک اجباری شاخصه اصلی برای جابجایی نیست. نادر وهابی، جامعه شناس در امور پناهندگان ساکن فرانسه، درباره این موضوع اینگونه توضیح می‌دهد.
فرق بین انسان پناهنده و انسان مهاجر برمی‌گرده دو تعریف مشخص هست در جامعه شناسی مهاجرت. تعریف اول عمدتاً به کنوانسیون ژنو 1951 استناد میشه، مبنی بر اینکه پناهنده انسانی هستش که به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی، نژادی، فرهنگی و الاخر کشوری که درش زندگی میکنه جانش درش خطره، نمیتونه سلامتی بدنی و جانش رو تضمین بکنه، در نتیجه انسان احساس عدم امنیت میکنه و دست به مهاجرت میزنه که بتونه به عنوان شهروند جدید در اونجا زندگی خودش ادامه بده. ولی انسان مهاجر انسانی هستش که در واقع مطابق اعلامیه جامعه حقوق بشر حق داره مکان زندگی خودش رو انتخاب کنه هر جایی که داره. ما بعد از جنگ جهانی دوم حدود 60 میلیون انسان داشتیم که در جایی زندگی میکردن که به دنیا نیومدن. در 2000 حدود 170، الان آخرین تحقیقات حدود 214 میلیون انسان داریم در جایی زندگی میکنن که در اونجا به دنیا نیومدن. آخرین تحقیقات هم اطلس مهاجرات ایرانی نشون داده که ما حدود 4 میلیون ایرانی داریم در سراسر جهان، که از این 4 میلیون حدود 500 هزار تا موقعیت اقامت پناهنده سیاسی دارن.
آمار بسیار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در سراسر جهان وجود ندارد، اما طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان ایرانی جزو 10 کشور نخست درخواست کننده پناهندگی در 10 سال گذشته در جهان بودند. نادر وهابی، جامعه شناس، در تحقیقاتی که در این زمینه انجام داده، درباره تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت پناهندگان ایرانی در جهان میگوید:
آخرین تحقیقات هم اطلس مهاجران ایرانی نشون داده که ما حدود 4 میلیون ایرانی داریم در سراسر جهان، که از این 4 میلیون حدود 500 هزار تا موقعیت اقامت پناهنده سیاسی دارند. ما در حال حاضر 8 پل حوزی جغرافیایی داریم. اولین پل کشورهای همجوار هست، منظورم ترکیه هست، دبی هست، حدود 1,900,000 نفر داریم در اینجا. پل دوم توزیع جغرافیایی در آمریکای شمالی است، منظورم ایالات متحده آمریکا و کانادا است، ما حدود 1,000,000 داریم. پل سوم اروپا هست، حدود 800,000 تا جمعیت داریم. پل چهارم اسرائیل هست و لبنان هست و کشورهایی که در آسیای میانه قرار دارن، حدود ما 150,000 تا داریم. و پل پنجم در حقیقت ما آسیای دور هست، منظورم کره جنوبی ژاپن هست و کشورهای اینچنین مثل مالزی و اینا هستن، حدود ما اینجا 100,000 تا داریم. و بالاخره پل ششم اقیانوسی هست، منظورم استرالیا هست و زلند نو هست، حدود 35,000. پل هفتم آمریکای لاتین هست، حدود 30,000. و بالاخره پل هشتم آفریقا هست که 5,000 تا. اگر ما این جمعیت رو 4,000,000 متناسب با رشد جمعیت ایران نگاه بکنیم، میبینیم که در حال حاضر حدود 5.3% جمعیت ایران در خارج از ایران زندگی می‌کنند.
اما چرا و چگونه شهروندان ایرانی در زمره بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی در جهان هستند؟ حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در آلمان، میگوید میزان درخواست پناهندگی در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است.
مسئله پناهندگی و پناهجویی و فرار از ایران یک مسئله به اندازه عمر جمهوری اسلامی هست. روش و سیاست‌های این رژیم باعث شد که بسیاری مجبور بشن کشور رو ترک بکنن. در دوره اول بیشتر مسئولین نظام پیشین بودند که مجبور به ترک از کشور شدند و بعد اسلامی کردن تقریبا تمام عرصه‌های جامعه باعث شد که ما از اواسط سال 58 به بعد در چند دوره موج پناهندگی داشته باشیم. و بعد یواش یواش چهره های اجتماعی، خوانندگان، بسیاری از متعلقان به اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان و یهودیان، از بعد از اون چیزی که در ایران انقلاب فرهنگی و پاکسازی بود، استادان به ویژه استادان زن که غیر دینی بودند و شامل تصویه ها می شدن، تا یک بخشی حتی دانشجوها سری بعدی رو داشتن، از بعد از حوادث خرداد 1360 و ممنوع کردن تمامی سازمان های سیاسی، مدنی، اجتماعی در ایران، ما بین سالهای 60-61 با طیف بسیار وسیعی از فعالین سیاسی، اجتماعی و دیگراندیش، بیشتر اپوزیسیون رو تشکیل می دادن. ما یک پدیده دیگه هم داشتیم و اون برمی گرده ببیجه به جوانان زیر 18 سال پسر که در رابطه با جنگ مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. ما میتونیم بگیم از سال 90-92-93 میلادی به بعد ما با تیپ دیگه ای که تا الان هم به درجات مختلف ادامه داره هستیم. فعال اجتماعی و ناراضی های شهری و اجتماعی هستن، جوانان، پسرها، دخترها که بیشتر در انجیو های ایرانی، در جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش مثلا موزیک، تئاتر، اینها مجبور به ترک کشور شدن و این تا برسه به حوادث سال 88 مرتب این جریان ادامه داشته.
در میان خیلی عظیم پناهندگان و مهاجران ایرانی که در طول سالیان اخیر کشور را ترک کرده اند، بسیاری از نخبگان علمی، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران تا افراد عادی و حتی بیکار به چشم می خورد. اما آنچه در همه آنها مشترک است، ترک خانه و وطن است با انگیزه های متفاوت. در قسمت بعدی مستند جاده های پنهان با ورود به قصه پناهجویان با آنها در مسیر پناهندگی همراه می شویم و آنها از مشکلات و سختی های راه و زندگی در کمپ های پناهجویی خواهند گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.